سر جانم ای آقای تشن لبه بی کفنم سر جانم
جانم تو
اگه مرهمی واسه یه زخمات نبودم حلالم کن اگه نوکر لایقی برات نبودم حلالم کن آقا جانم حلالم کن اگه مرهمی واسه یه زخمات نبودم حلالم کن اگه نوکر
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ساعت 21:32 دقیقه است. تا ساعت 22 کمتر از نیم ساعت دیگه ما در کنار شما عزیزان هستیم. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم بخش‌ها، برنامه‌ها و گفتگوهایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تو این چند ساعت محمد رضا زمانی تهیه کننده. هماهنگی و دستیار تهیه زهرا احمدی. صدا بردار علی طاهری فرد. نویسنده و پژوهشگر نوروز پورمند. با من گوینده این بخش آرش احمدی. خب دوستان عزیز، پایان بخش برنامه های امروز ما برنامه کشتی نجات هست. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید. از شنیدنش شب بسیار آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خداحافظ.
با بسم الله مجراها، با بسم الله مرساها، کشتی امنت برا افتاد تو موج طوفان دریاها. از هر سمت و هر کرانه طوفان کل زمانه، عالم در خروش اما این کشتی امن و امانه. از هر سمت و هر کرانه طوفان کل زمانه، عالم در خروش اما این کشتی امن و امانه. ای قلبی یا هم تو هر تلاطم، میان تو کشتی شبیه مردم. ای قلبی یا هم تو هر تلاطم، میان تو کشتی شبیه مردم. روح پناهش تویی، نکشتی و تخت چوب، علاوه ذکر الحسن تطمئن القلوب.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو، مرام توست، کشتی نجات.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما؟ خانم پوریامین.
حال شما؟ خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم.
خوشحالم نزدیک می‌بینم.
خیلی متشکرم. منم همینطور.
سال‌های پیش حتی نسل قبل‌تر از ما با صدای شما، با اجرای شما خاطره دارن، شما رو از خبر رسانه دیدن.
خیلی متشکرم.
به هر حال درس بس میدین.
خیلی شما لطف دارین. متشکرم از این دعوت و خوشحال هستم که در برنامه شما حضور دارم.
میدونم که شما اهمیت خاصی قائلید برای اهل بیت و اعتقاداتمون بسم، اما میخوام بدونم ورود شما به عرصه اجرا و رسانه دلایل معنوی شخصی و دینی داشته؟
به هر حال ما ورودی سال 1359 به سازمان صدا و سیما هستیم و قاعدتا در بعد از انقلاب هر کدام از ما در هر حوزه‌ای که وارد شدیم به عنوان افرادی که اعتقاد به انقلاب اسلامی داشتیم و مؤمن بر آن بودیم، باید خودمون هم این اعتقاد رو می داشتیم دیگه. به این منظر وارد شدیم، کار خودمون رو آغاز کردیم، در حوزه اجرا هم انتخاب شدیم برای اینکه کمک بکنیم در این حوزه، نه از منظر این که خود من علاقه به اجرا داشته باشم. همگام با انقلاب در سال 1359 جنگ آغاز شد.
بله.
و برنامه روی آنتن رفت که من هم به الزام این برنامه رو اجرا کردم و اولین برنامه من برنامه زنده بود.
دقیقا همزمان با شروع جنگ تحمیلی ما. به الزام یعنی چی خانم؟
یعنی که تعداد افرادی که بتونن این کار رو انجام بدن کم بودن و در بین دوستانی که وارد تلویزیون شده بودند برای انجام کارهای مختلف، خانوم هم کم بود. اتفاقا با برنامه به نام همگام با جنگ،
اولین باری که شما از قابرستانی دیده شدید
در یک برنامه،
اسم برنامه همگام با جنگ،
همگام با جنگ در سال 1359.
اولین سلام علیکتون با مردم توی عرصه اجرا چه شکلی بود، چی بود؟
بله، خب اون موقع اجرای ما خیلی جدی بود، برنامه کاملا جدی بود و وظیفه ما دادن اطلاعات در مورد جبهه‌های جنگ بود.
طبیعتا اون عنفوان انقلاب اسلامی ما که نبودیم، ولی میدونم یه گره محکمی خورده بود و همون کلام معروف ما هر چه داریم از محرم و سفر داریم و همین امام حسین و همین حسینیه. زندگی شخصی سرکار خانم پوریامین کجا گره خورده به امام حسین؟
همه ما مسلمان زاده هستیم، بنابراین بخشی از این توسل‌ها در وجود ما نهادینه است، چون از وقتی که بچه بودیم نام ائمه اطهار در گوش ما بوده، در مجالس شرکت کردیم. ولی شاید بیشترین تأثیر رو من 4 خواهر دیگه دارم. ما 5 خواهر از مادرمون گرفتیم. مادر من زن بسیار
در قید حیاتن.
بله.
خدا حفظشون.
بله. پدرم از دنیا رفتن ولی مادرم در قید
حیات. مادرم پس تأثیرگذار بودن.
بسیار تأثیرگذار. مادر من یک زن متدین مذهبی بود که اینو در وجود ما در واقع نهادینه کرد کاملا. این که توسل یعنی چی؟ توکل یعنی چی؟ مادرم همیشه به ما یاد داد که در نزدیکی به ائمه شما یادتون باشه که فقط توسلتون جانی نباشه که برید فقط یک چیزی بخواین، یک حاجتی بخواین. شاید باور نکنید که من خواهرم که در امریکا زندگی میکنه،
خب
هنوزم که هنوزه وقتی گره در زندگیش میفته از مادرم میخواد براش صلوات بفرسته، هزار صلوات بفرسته. هنوز از مادر من میخواد که حتما براش استخاره بکنه و با این اعتقاد هم اون هم خواهرای دیگه‌ام که در جاهای مختلف زندگی میکنن همچنان با این اعتقاد زندگی میکنن. ما هم همینطور هستیم و این رو من از مادرم دارم.
الان خانواده ها به اندازه کافی توی شکلگیری اعتقاد بچه هاشون به نظر شما درست عمل میکنن و رسانه چطور؟
ببینید من الان به عنوان یک کارشناس رسانه که 35 سال از عمرم رو در حوزه برنامه سازی، اجرا، سردبیری مجلات گذروندم، معتقدم که ما در حوزه رسانه برای برنامه‌های دینی خیلی کم کار هستیم. بالاخره در یک زمانی یک مقتضیاتی داره. در اون زمانی که در تلویزیون دو شبکه بود، خب ما افرادی داشتیم مثل آقای قرائتی. علت این که برنامه ایشون پر مخاطب بود به این دلیل بود که در اونجا هم یک خلاقیتی بود،
نوآورانه بود،
به دل می نشست و اون مقتضیات خودش رو داشت. مرتب باید فکر بشه که ایده جدید و خلاقیت در این حوزه ها چی میتونه باشه. الان شما مثلا ببینید یه فیلم سینمایی تولید شده بود در خارج از کشور، این فیلم یک پیام غیر مستقیم داشت در مورد توکل یک بچه 10 ساله به خداوند. به قدری این فیلم زیبا بود و به قدری پیام قشنگی داشت که آدم هضم میکرد. الان فیلم های سینمایی زیادی ساخته میشه، درسته؟ فیلم های اتفاقا دینی، مذهبی، و خیلی ها میگن که ما سوژه نداریم، ما اصلا در حوزه دین و مذهب سوژه نداریم. من اینو میخوام بگم، روز عاشورا کم سوژه داره. یک اتفاق کوچیک در روز عاشورا، همین شهادت حضرت علی اصغر. الان ما همایشی داریم به نام شیرخوارگان حضرت علی اصغر. بیش از 8000 جا این همایش برگزار میشه.
درست.
همایشی که در کشورهای خارج داره برگزار میشه. برای مظلومیت واقعه عاشورا یک نمادش حضرت علی اصغره. چند وقتی پیش جای شما خالی ما به کربلا دعوت شدیم. یک خبوش. نماد دیگری که مطرح شد قمیص الحسین پیراهن امام حسین علیه السلام بود که یک ماجرای بسیار جالبی داشت. من اینو میپرسم که آیا در واقعه عاشورا ما نمیتونیم صدها سوژه فقط از زبان افرادی که این واقعه رو دیدن، حتی اگر نپردازیم به 72 تن، ما نمیتونیم نمادی از اسارت حضرت زینب سلام الله علیها و دیگر عزیزان این راه نمیتونیم پیدا کنیم؟ ما نمیتونیم نمادهایی درست بکنیم، لازمم نیست درست کنیم، باید برداشت بکنیم از عاشورا. من معتقدم روایت عاشورا یک روایت مردان است، روایتی است از پای مردی ها و رشادت های مردان عاشورا. آیا ما میدونیم چند زن در عاشورا حضور داشتن؟ اگر یکی از ما بپرسه آیا زن شهیدی در عاشورا بود، میتونیم پاسخ بدیم؟ اگر از ما بپرسند ام کلثوم، لیلا، سکینه چند سالشون بود، همسر داشتند، فرزند داشتند؟ اگر از ما بپرسند حضرت زینب آیا فرزندانشون حضور داشتند در کربلا، آیا به شهادت رسیدند؟ چقدر ما اطلاع داریم از زنان عاشورا؟ جالبه که بدونین اولین زن شهید کربلا هانیه دختر 18-19 ساله‌ای بود که همسر عبدالله بود که همراه امام حسین علیه السلام و یارانش میشه. عبدالله با هانیه که اول مسیحی بود و بعد مسلمان شد میپرسه که آیا تو راضی هستی من برم؟ همراه ایشون. اون میپذیره و میگه من خودم هم میام. وقتی میاد همسرش که میره در قتلگاه برای مبارزه، دو دست و دو پای او رو از تنش جدا میکنند. او عمودی ور میداره و به سمت همسرش حرکت میکنه و با فریاد و رجزخوانی به سمت همسرش میره، میگه آفرین بر تو که برای پاکان این دنیا دست و پای تو رو قطع کردن و تو رو به شهادت رسوندن. عمر سعد اونقدر عصبانی میشه، به شمر میگه فوری به سمت او تیری رو روانه کنید، که اون به رستم یکی از زیر دستانش میگه و تیری، و او در اونجا به شهادت میرسه. هانیه چه پیامی داره برای جوانای ما؟ یک چیز کوچیکه ها،
درست،
مشورت، شجاعت این زن، صبور بودن این زن، و مهمتر از همه آگاه بودن به زمانه خودش. انشاءالله که یه روزی بتونیم حداقل مستندی در مورد زنان عاشورا بسازیم و اونو تقدیم زنانمون کنیم. اما انقدر الگو هست که میشه به زبان خوب و به زبان درست برای نسل جوانمون مطرح کنیم. ببینید الان شما در دنیا در هر موزه‌ای، در هر موزه‌ای که شما فکر کنیم، موزه هنر در واشنگتن دی سی به طور مثال، اگر بری و تقاضا بکنی در یک نوبتی بپذیرن، مثلا یک سال دیگه به شما نوبت میدن. در موزه های کشورهای دیگه هم همینطور. ما باید هنرهامون رو در مجامع جهانی مطرح بکنیم و این کار در ما در طول این سالها کمکاریه. من نمیپذیرم هر بهانه‌ای، هر ما تمام کارهایی که در حوزه هنر انجام میدیم و کم نیستن، در همین فقط در حوزه کربلا واقعه عاشورا کم کار شده، در حوزه هنرهای تجسمی، در حوزه فیلمسازی، در حوزه شعر و ادبیات. من هضم میکنم وقتی شاعران اهل بیت اشعار خودشون رو میخونن. آخه چقدر این وجود باید نزدیک شده باشه که بتونه این کلمات زیبا رو پشت سر هم بگذاره. وقتی من گوش میدم منو ببره به یک عالمی، انگار من در وسط ظهر عاشورا ایستادم و دارم این صحنه، یعنی اینقدر همزاد پنداری شما میتونید
از طریق وسیله هنر،
از وسیله هنری که ما هیچ وقت جهانیش نکردیم.
خانم من میدونم که شما تجربه های متفاوتی از سفرهای مختلف جای دنیا دارید، درسته؟
بله.
و قطعا خاطرات زیادی هم داری برای گفتن. یه حرفی زدید راجع به امام حسین ما که جانمون فداش، دار و ندارمون مال امام حسین، هیچ نیازی هم به ما نداره ها، ولی ما وظیفمونه که بگیم من نیم قدم تونستم بردارم براش، حالا یکی تو میدون جنگش، یکی تو میدون رسانش، یکی برای قضا درست کردن تو هیئتش، هر کسی به یک نحوی. ما با توجه به جهان شمول بودن اسم امام حسین و واقعه کربلا و عاشورا، به نظرتون تو جامعه بین الملل و صادر کردن این فرهنگ کاری کردیم، موفق بودیم؟ اگر نه گیر کار کجاست؟
ببینید نمیتونیم من بگیم هیچ کاری صورت نگرفته. اولا واقعه عاشورا و روز تاسوعا و عاشورا، میگم انقدر در وجود ما مسلمانان و ایرانی ها انقدر در وجود ما نقش قوی داره که در هر کجای دنیا که باشیم، به هر شکلی که باشیم، در روز تاسوعا و عاشورا دلمون میخواد جایی باشیم که به ائمه نزدیک بشیم، به این واقعه نزدیک بشیم. یه مثال برای شما میزنم. من در روز عاشورا پیش خواهرم بودم در امریکا، در کولومبیا، به یه خانه، در یک خانواده اماراتی دعوت شدیم برای تاسوعا و عاشورا. باورتون نمیشه وقتی ما با ماشین رسیدیم اونجا، فرزندان این پای برهنه آمدن به سراغ ما رو بردن تو خونهشون. توی این خونه مادر خانواده سمر چنان عزاداری برای امام حسین میکرد که من به زندگیم ندیده بودم. با چه عشقی، با همه ی وجودش، این انسانها در تمام دنیا پراکنده هستند و همه ی خانوادش، تک تک خانوادش
به عشق امام حسین،
به عشق امام حسین. میگفت همه ی وجود من برای امام حسین. و چقدر اینها جان و مالشون رو میذاشتن. اینور امریکایی زندگی میکنه، اونور امریکایی زندگی میکنه. اگر صدا بیرون بره، اگر صدایی بیرون بره، اونا شکایت میکنن، اما از این عشق دست بر نمیدارن. و 10 شب مراسم میگره و 10 شب قضا میداد. اونجا سخنرانی هایی که در مراکز اسلامی بود پخش میکردن. جالبه که همه اینها یا عرب زبان بودن یا انگلیسی حرف می زدن، اما زیارت عاشورای استاد فانی رو می گذاشتن و باهاش عشق می ریختن. ما این مسلمانان رو در دنیا داریم. در کانادا خوجه ها یک مسجدی ساختند که در کنار این مسجد همه امکاناتی که برای مسلمانان لازمه، از مکانی برای ازدواج که میدونن مثلا زنونه مردونه میخوان باشن، مغازه‌های برای فروش، از لباس‌هایی که اینها میخوان، از وسایلی که نیاز دارن، از گوشت حلال و هر چیزی وجود داره. اتحاد ما در دنیا
اتحاد.
این کار رو میکنه. من میخوام این اتحاد باشه بین ما، بین ما ایرانی‌ها. اگر این اتحاد باشه، ما بسیار بسیار مردم شرافتمند انسان. مگر نه اینه که در شب عاشورا این همه ایرانی میان که فقط یک قاشق غذای امام حسین رو بخورن برای اینکه تطهیرش. چرا ما یادمون میره؟ اون شب یادمونه، فرداش یادمون میره. من برای چی میرم تو حرم امام حسین؟ چی میخوام؟ مگر هر حاجتی که من در اون لحظه در حرم هستم، امام حسین علیه السلام همون لحظه حاجت من رو برآورده میکنه؟ کدام یک از ما حاجت دنیوی و حاجت معنویمون رو همون لحظه میگیریم؟ نه. امام حسین 2 چیز رو در من تقویت میکنه. به من گوشزد میکنه. توکلت کمه، تو باید توکلت رو قوی کنی. این همه به تو میگن برگی از درخت نخواهد افتاد مگر خدا بخواد. ما این باور قلبی رو داریم؟ وقتی مشکلی بر ما وارد میشه به زمین و زمان نمیپریم؟ همه رو مقصر نمیدونیم جز خودمون، اما در این اماکن متبرکه که قطعه ای از بهشته، ما مگه هممون نمیگیم آرام میشیم؟ آرام برای اینه که به من یاد داده میشه که زن، توکلت کمه، صبرت کمه. و وقتی این انرژی به من ساطع میشه، من برمیگردم به خودم نگاه میکنم، اول میبینم راست میگم، من صبر ندارم، من باور ندارم خدا رو، باوری که نمیتونیم در وجود فرزندانمون نهادینش کنیم. من باید باورم رو قوی کنم. اگر این توکل درست باشه، همه ی اولادهای ما، همه ی بچه‌های ما در همه جای دنیا موفق میشن. من به پسرم همیشه گفتم، پسر من که همسن شماست، من توی سفری که رفته بودم کربلا، یه گوسفند نظر امام حسین علیه السلام داشت. من وقت نظر این بچه رو ادا کردم و برگشتم و هیچ از من نپرسی. بعد از مدت ها گفتم سپهر جان ببین خداوند چه چیزهایی جلوی پای تو گذاشته. یک همسر خوب خدا نصیب تو کرد. کارای دانشگاهیت انجام شد. چیزی که این همه قصهشو میخوردی زندگیت رو روال افتاد. باید ببینین آنچه که خدا به شما عطا میکنه و ما ناشکریم. چرا اینقدر ناشکری؟
حق با شماست. ما هرچی بزرگترمون برام بگن کمه. بچه‌ها قشنگ که همون جوری که شما از مادرتون اون اعتقاده رو یه جورایی وام گرفتید و به میراث نگه داشتید، با همین محبت با همین طریقه احسن به بچه هاتون هم انتقالش دادید. اما فکرم درگیر اون عدم وجود وحدت شد. شمایی که خودتون توی جاهای مختلف رفتید و اومدید یه جایی بهتون بی احترامی میکنن.
ببینید
اصلا دغدغه‌شون ایرانه.
من از این نوع برخوردها زیاد داشتم. مثلا من سردر سازمان ملل ایستاده بودم، داشتم گزارش تهیه میکردم، به من حمله شد و خیلی بد و بیراه به من گفته شد. حتی فردی که پشت دوربین بود دوربینش رو برداشت فرار کرد که به دوربینش سب ضرر نخورد. عین این صحنه رو در سوئد داشتم و عین این صحنه رو در آلمان داشتم. از این اتفاقات زیاد میفته. مهم اینه که من اولا کینه به دل نمیگیرم. چرا که ایرانی بالاخره ایرانی است، مسلمان زاده است. هیچ وقت اگر ببینه که یک ایرانی دیگه براش مشکلی پیش آمده و نیاز به کمک داره، امکان نداره کمک نکنه. اصلا اعتقادی بر این ندارم. لذا همه ما در کنار هم باید به یک شناخت درست برسیم و این شناخت رو ما باید روش کار کنیم. هیچ وقت نباید همدیگر رو رها کنیم. بیش از 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند. بسیاری از اونها افرادی هن قابل جذب و کشورشون رو دوست دارن. خیلی هاشون هیچ کس رو در ایران ندارن. همیشه آرزوم اینه که یک ساز و کاری بشه برای ایرانیانی که هیچ کس رو در ایران ندارن، که بتونن برگردن و کشورشون رو از نزدیک ببینن. نمیدونین چه حسرتی دارن برای اینکه برگردن و در کشور خودشون حتی چشم از دنیا ببندن. یک دنیای مقوله ایرانیان خارج از کشور که باید پای صحبتاشون نشست، پای درد دلهاشون. چقدر دوست دارن بچه هایی رو ببرن و با هزینه های خودشون این بچه ها رو بزرگ کنن، تحصیلاتشون رو، هزینه هاشون رو بدن. این یعنی راه امام حسین. راه امام حسین چیه؟ این که من و شما که امروز اینجا زندگی میکنیم یاد بگیریم به هم احترام بذاریم، یاد بگیریم دروغ نگیم.
نقل از آرامش زیاد شد امشب. عزیز قلبم حسین جان، خیلی دوست دارم. سرگذشتتون بخیر.
توی کشتی نجاتی اومدی، نزاری قرشن اومدی، کاری کنی من قبیمو ببخشم. تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، توی هر حالی که باشم واسه من حوصله داری. تو شدی مرهم واسه قلبم اسم تو میاد تموم میشه.